در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 13 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2017 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، در حالی که ایران تحریم‌های جدید آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای وین می‌داند، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که همه طرف‌های توافق هسته‌ای تاکنون به تعهدات خود پایبند بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به خبرنگاری که درباره اتهامات ایران علیه آمریکا پرسیده بود گفت تا این لحظه همه طرف‌ها در واقع تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران اجرا کردند. وی گفت انتظار داریم که بعد از این نیز توافق را رعایت کنند. کاترین ری همچنین گفت که در نشست کمیسیون مشترک برجام درباره نگرانی ایران از تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی صورت گرفته است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران به رغم اعتراض‌های علنی خود به تحریم‌های جدید آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام به روند اجرای توافق هسته‌ای اعتراض رسمی نداشت. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین‌ترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است و کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست. کنگره آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد و چاره‌ای جز امضای آن پیش روی آقای ترامپ نگذاشت. این تحریم‌ها در حالی تصویب شد که رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار بهبود مناسبات با روسیه شده بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با وجود امضای طرح تحریم‌ها شدیداً از آن انتقاد کرد. او با شکایت از اینکه کنگره دست او را برای کاهش تحریم‌های مسکو در آینده بسته است، چون این طرحی را مانع اعمال اختیارات ریاست جمهوری در امور سیاست خارجی دانست. مسکو این تحریم ها را یک جنگ تجاری تمام عیار خوانده و اینکه امیدها برای روابط بهتر با دولت ترامپ را برباد داده است. در ایران بیش از 8000 فعال دانشجویی ضمن انتقاد از آنچه فشار به تشکل‌ها و نشریات دانشجویی و سکوت مقامات وزارت علوم در این مورد نامیدند اعلام کردند که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است. این فعالان دانشجویی در نامه‌ای که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند فردی را برای تصدی وزارت علوم معرفی کند که به نوشته آنان در مقابل فشارها ایستادگی کند و کیان دانشگاه را امری قابل معامله نپندارد. به گفته امضا کنندگان این نامه در دولت آقای روحانی بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به دلایلی لغو شد و جمع زیادی از فعالان دانشجویی احضار شدند. بر اساس این نامه وزیر علوم و معاونان او حتی یک بار به این روندها واکنش قاطعی نشان ندادند و رؤسای دانشگاه‌ها نیز در اکثر موارد با این اقدامات هم صدایی کردند. پیش از این نیز در موارد متعددی تشکل‌های دانشجویی و برخی نمایندگان مجلس از ادامه فضای امنیتی در دانشگاه‌ها انتقاد کردند. خانم اله
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، در مورد این مراسم خواهیم شنید.
آقای خامنه ای بعد از مدت‌ها در حکمش از حسن روحانی به عنوان دانشمند محترم یاد کرد. یادمون نره که رهبری حتی پیروزی روحانی رو هم تبریک نگفته بود.
واکنش‌ها به لغو کنسرت‌ها در ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست تا به تضمین آزادی اطلاع رسانی متعهد شود.
مشکل‌هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران، همچنان به شکل مستمر ادامه دارند.
بازم فرزندان میرحسین موسوی از وضعیت نامطلوب پدرشان در حصر ابراز نگرانی کردند.
متاسفانه مسئولین سیاسی در حال پاس دادن توپ به همدیگه هستند. نفع خودشون رو در عدم شفافیت می‌بینن. هیچ کسی مسئولیت قبول نمی‌کنه. بعضی از توجیهاتی آورده میشه که واقعا باعث تأسف و تعجب هست.
جشنواره فیلم لوکارنو و خبرهای ورزشی، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در جمهوری اسلامی برای اینکه یک رئیس جمهور کار خود را پس از انتخابات آغاز کند، تکمیل 3 مرحله ضروری است. ابتدا شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کند، سپس رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی با حکم تنفیذ ریاست جمهوری را تایید کند و سپس فرد منتخب راهی مجلس شورای اسلامی شود تا در مراسم تحلیف سوگند ریاست جمهوری را ادا کند و دوره 4 ساله ریاست جمهوریش را آغاز کند. روز پنج شنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، مرحله دوم این روند یعنی تنفیذ برای حسن روحانی طی شد. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارشی داره در مورد این مراسم.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بامداد روز پنج شنبه در مقر یا بیت رهبر جمهوری اسلامی با حدود 30 دقیقه تأخیر از زمانی که پیشتر اعلام شده بود آغاز شد. در این مراسم به طور معمول شخصیت‌های مهم و ارشد سیاسی، نظامی و دینی به همراه سفرهای کشورهای خارجی شرکت می‌کنند. در مراسم روز پنج شنبه آیت الله علی خامنه‌ای به همراه 4 تن بر روی جایگاه ویژه نشست. سنت حاضران بر روی این جایگاه در دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی متنوع بوده است. ترکیب مراسم روز پنج شنبه در کنار آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی متشکل از رؤسای قوای مقننه و قضاییه، علی و صادق لاریجانی و احمد جنتی بود که حال ریاست مجلس خبرگان و شورای نگهبان را بر عهده دارد. در ابتدای این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت 11 درباره روند برگزاری انتخابات، شمارش آرا و اعلام آن گزارشی ارائه داد و پس از او بود که بنابر سنت پیام دستنویس رهبر جمهوری اسلامی این بار توسط رئیس دفتر او محمد محمدی گلپایگانی خوانده شد. پیامی کوتاه که همانند روزی که پیروزی حسن روحانی در انتخابات اعلام شد، حاوی تبریک به او نبود.
این جانب به پیروی از گزینش ملت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
پس از خوانده شدن این حکم، حسن روحانی آن را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت و سخنرانی خود را آغاز کرد. حسن روحانی در جریان سخنرانی خود بر قانون اساسی تاکید کرد و در این حال از تنوع سلایق و رویکردها در میان گروه‌ها و اقوام مختلف گفت و از لزوم به رسمیت شناخته شدن این تنوع گفت. رئیس جمهوری اسلامی که با شعار عدالت محوری بر روی کار آمده، درباره ابعاد مختلف مد نظر در این زمینه گفت و افزود تلاش دولت دستیابی مردم به حقوق خود است. حقوقی که آقای روحانی در کنار برشمردن مبارزه با فقر و تلاش برای توسعه اقتصادی سایر آنها را اینگونه برشمرد.
دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون حق مردم است. داشتن آینده‌ای مطمئن حق مردم است. اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است.
حسن روحانی در حالی درباره موضوعات اقتصادی و سیاسی و آزادی‌های اجتماعی به موازات یکدیگر سخن گفت که آیت الله خامنه‌ای که پس از او سخنران مراسم تنفیذ بود، 3 محور را به عنوان وظایف دولت برشمرد، اما اولویت اصلی را به موضوع اقتصاد داد.
بله، امروز اولویت همین نکته‌ای است که رئیس جمهور و محترم بیان کردن، مسئله عدالت، مسئله ریشه‌کن کردن فقر و ریشه‌کن کردن فساد، اینها اولویت‌های درجه اول ماست. اینها رو مقدم بداریم، کارهایی هستش که در درجه بعد قرار دارد.
بر این اولویت در حالی تاکید شد که آقای خامنه‌ای جهتگیری دوم را تعامل با دنیا دانست، اگرچه که گفت ضرر تسلیم شدن بیشتر از تقابل است. این گفته ها پس از آن بیان شد که دقایقی پیشتر حسن روحانی این گونه گفته بود:
نمی توان توسعه پایدار و عادلانه ملی را بدون برنامه روشن و قابل اعتمادی از تعامل سازنده و مؤثر با جهان که در سند چشمنداز نیز بر آن تأکید شده است میسر ساخت.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به حسن روحانی که از تنوع سلایق در کشور گفته بود بر تحمل صدای منتقدان تأکید کرد:
بگذارید مخالفین اگر نظری دارن، انتقادی اگر دارن، بگذارید انتقاد کنن، نظرات مخالف رو بدن. آشفته نباید شد، بالاخره کارهای سنگینی است. نقص هم در کارهای ما کم نیست. ممکنه کسانی انتقاد کنن به ما، انتقاد رو بپذیریم.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی از تحمل و مدارا سخن گفت که منتقدانش خود او را به مدارا نکردن متهم می کنند و از نشانه های آن به غیبت برخی از مقام های پیشین جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ روز پنجشنبه اشاره کردند. از جمله رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و همچنین رهبران معترضان انتخابات سال 88 میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در حصر خانگی به سر میبرند.
پس از این گزارش همکارم هانا کاویانی، همچنان بر مراسم تنفیذ حکم حسن روحانی متمرکز میمونیم و در مورد این مراسم رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده.
بعد از مدت‌ها تنش سیاسی و بگومگوهای لفظی آقایان خامنه ای و روحانی، به نظر می‌رسید که نظام سعی کرد امروز یک مراسم آبرومندانه و بی‌حاشیه برگزار کنه. به نظرم هدف اول مراسم بدون تردید نمایش وحدت بود. البته جای خاتمی، آقای موسوی و کروبی خالی بود، اما هم احمدی نژاد رو دعوت کرده بودن، هم فرزندان هاشمی رو، هم کسانی مثل ناطق نوریا حسن خمینی رو که اخیراً از رهبری فاصله گرفته بودند. آقای خامنه ای بعد از مدت‌ها در حکمش از حسن روحانی به عنوان دانشمند محترم یاد کرد. یادمون نره که رهبری حتی پیروزی روحانی رو هم تبریک نگفته بود. هر دو مقام هم به وضوح لحنی آشتی جویانه داشتند. رسانه‌های حکومتی هم آشکارا سعی کردند وارد حواشی نشن. بنابراین ما شاهد یک مانور وحدت بعد از ماها اختلاف تند داخلی بودیم.
خب آقای مهدوی آزاد، سیاست خارجی از مهمترین مسائلی بود که امروز هم رهبر جمهوری اسلامی به اون پرداخت و هم رئیس جمهوری، مخصوصا اینکه سفرای خارجی هم در جلسه حاضر بودند. از دیدگاه شما مواضع آیت الله خامنه ای در این زمینه با مواضع آقای روحانی چه تفاوت هایی داشت؟
آقای روحانی در سخنرانیش مطلقاً هیچ حمله مستقیمی به ایالات متحده نکرد. با این حال آقای خامنه ای عبارت رژیم وقیح آمریکا رو به کار برد، چند بار به سیاست‌های ایالات متحده مستقیماً حمله کرد. اما پشت این اختلاف ظاهری نکته مهم وجود داشت و اون اینکه رهبری نظام به نحو غیر منتظره ای از ضرورت تعامل گسترده با دنیا حرف زد. از آقای روحانی خواست با همه دنیا تعامل کنه. این توصیه واقعیت اینه که به وضوح با عملکرد و سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای در ماه‌های اخیر مخصوصا بعد از برجام اختلاف داره. این تغییر جهت من رو یاد شهریور 92 میندازه. اون سال هم حدود یک ماه بعد از تحلیف آقای روحانی، یعنی شهریور 1392، آقای خامنه‌ای ناگهان عبارت نرمش قهرمانانه رو استفاده کرد که زمینه لازم رو برای مذاکرات هسته‌ای آماده کرد. به نظر میرسه که ظاهرا رأس هرم نظام در پشت پرده به توافقاتی در زمینه سیاست خارجی و نحوه مواجهه با تحریم‌های جدید کنگره آمریکا رسیده. حرفای امروز آیت الله خامنه ای و تحرکاتی که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم به نظرم تصادفا بوی تضاد نمیده، اتفاقا برعکس یک جورایی بوی توافق در پشت پرده قدرت رو میده.
آقای مهدوی آزاد، هم رهبری جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهوری هر دو از ضرورت پذیرش سلایق مختلف و متفاوت مردم حرف زدند. این رو باید از دیدگاه شما بیانگر تغییر سیاست نظام در مقابل منتقدان تلقی کنیم؟
خیلی سخته که تصور کنیم آیت الله خامنه ای یک شبه خواب نما شده و مثلا به یک مدافع حقوق منتقدان تبدیل شده. این موضوع از اون چیزهایی است که در زبان عامیانه بهش میگوییم هر کسی از ذهن خود شد یار من. ببینید، موقعی که آیت الله خامنه ای امروز میگوید بگذارید مخالفان انتقاد کنند و نظر مخالف بدهند، منظورش این هست که روحانی باید با بسیج، دلواپسان و جناح تندرو که مخالفان دولت اعتدالگرا هستند کنار بیاد. قبلا هم حدود دو سال پیش یک بار وقتی که آقای روحانی به منتقدانش گفته بود به جهنم در اوج مذاکرات برجام. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی علنیش به رئیس جمهور طعنه زد و به او گفت که تو تحمل مخالفان رو نداری. از اون طرف موقعی که آقای روحانی میگوید ما باید سلایق مختلف رو بپذیریم، معنیش این هست که نهادهای حاکمیتی باید برای اکثریت مردم تمکین کنن، سعی نکنن حجاب همه زنان رو یک شکل کنن، سعی نکنن رسانه‌های منتقد رو تعطیل کنن، کنسرت ها رو نبندن و از این دست مسائل. برای من فکر میکنم در این حوزه ما شاهد هیچ تحول جدیدی نخواهیم بود و در واقع هر دو طرف از دو زاویه مختلف داشتن به هم ناخواسته طعنه میزدند.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه نگار، در مورد مراسم تنفیذ آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
من به عنوان یک شنونده رادیو فردا نسبت به این که می گویید رهبر جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی ندارم، ولی اون که می گویید نفر اول یا فرد اول نظام اعتراض دارم. ایشون نفر اول بی‌نظمی است، نظام جاییست که قانون مداری در آن باشد. ایشون رو باید خطاب کنید نفر اول بی‌نظمی.
امروز مراسم تنفیذ رئیس جمهور انجام میشه. در اینجا آقای روحانی از چند روز دیگه کابینش رو معرفی میکنه، کارش رو شروع میکنه. سه قسمت وجود داره: ریاست جمهوری، رهبری و مردم. مردم در ایران فقط سیاهی لشکرند، درست همانند سیاهی لشکری که در یک فیلم ازشون استفاده میشه. لباس‌های مختلف، پرچم‌های مختلف، عده‌ای جنگنده، عده‌ای تو سریخور، عده‌ای در فرق، عده‌ای بستگی به سناریویی است که نوشته شده.
متاسفانه دارن از ملت ایران خروس جنگی میسازن. به نوعی همیشه میخوان کاری بکنن که ایرانی ها فکر بکنن که در جنگ باید باشن، در ستیز باید باشن، در خرد باید داشته باشن، هیچ چیزی به حالت طبیعی براشون وجود نداشته باشه. این متاسفانه چیزیست که الان برای آقای روحانی هم سخت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران ادامه دارد و در آخرین مورد گروهی از اهالی موسیقی با برگزاری تجمعی در خانه موسیقی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این باره نوشته و امضا کردند. بشنویم از بابک غفوری‌آذر.
نامه اعتراضی به رئیس جمهوری ایران تازه ترین واکنش اهالی موسیقی به موضوع لغو کنسرت هاست. چهارشنبه شب خانه موسیقی محل گرد همایی گروهی از هنرمندان حوزه موسیقی بود که در اعتراض به ادامه روند لغو کنسرت ها در این محل حاضر شده بودند. آنها در این محل نامه ای را خطاب به حسن روحانی امضا کردند که در آن لغو کنسرت ها به تخریب ساختمانی آماده سکونت تشبیه شده و از رئیس جمهوری ایران سوال شده است که آیا لغو کنسرت های قانونی مصداق بارز ضایع کردن حقوق شهروندی هنرمندان نیست؟ نویسندگان این نامه از آقای روحانی خواستند وزیر ارشادی مدافع حقوق هنرمندان انتخاب کند تا به نوشته آنها مدیران کل ارشاد در شهرها و استانهای کشور به سرعت تسلیم گروه‌های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند. اشاره روشنی به مخالفت جمعی از امامان جمعه و دادستانها در شهرهای مختلف ایران با اجرای کنسرت و لغو این برنامه‌ها با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد. آخرین مورد از این گونه اتفاقات هفته گذشته در شهر قوچان روی داد که در جریان آن به دستور دادستان این شهر برگزاری کنسرت شهرام و حافظ ناظری لغو شد، اقدامی که با واکنش‌های گسترده روبرو شد. نخستین واکنش‌ها را حافظ ناظری نشان داد با اظهاراتی تند در سالن برگزاری این کنسرت.
بزرگترین پادشاهان تاریخ کاخ‌هاشون ویران شد، سلسله‌هاشون از بین رفت. کسی الان یادش نمیاد که 2500 سال پیش، 3000 سال پیش شاید مثلا در مصر حال مثلا یکی از نگاهی که از فرعون حاکی بوده، ولی هیچی به توبن رو یادش نرفته. من از شد الان تحقیق دارم میزنم، دیگه نزارم این نام موسیقی دارم، مهم نیست. میرم از ایران، هیچ مسئله ای نیست، ولی من عشق شما رو میچینم.
پس از این اتفاق نزدیک به 500 نفر از فعالان حوزه موسیقی در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند با عوامل لغو کنسرت‌ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کند، در حالی که دادستانی کل ایران علت لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در شهر قوچان را پیشگیری از خطرات تهدیدکننده جان و مال شرکت کنندگان در این برنامه به دلیل ناایمن بودن محلان اعلام کرد، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه پیدا کرده است. لغو این کنسرت در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی بار دیگر موضع امامان جمعه شهرهای مذهبی در مخالفت با برگزاری کنسرت در این شهرها را برجسته کرد. احمد علم الهدا امام جمعه شهر مشهد از سرشناس‌ترین این امامان جمعه است که به صراحت مخالفت خود را با برگزاری کنسرت نشان داده است.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
حسن فرشتیان، دینپژوه و کارشناس مسائل مذهبی، درباره ریشه های مخالفت با برگزاری کنسرت از نگاه شخصیت های مذهبی چنین توضیح می دهد.
اون چیزی که ما به عنوان حرام می شناسیم در فقه، در حقیقت اون لهو و لعب هست و ارتباطی به موسیقی نداره. یکی از مصادیق لهو و لعب در زمانهای گذشته شکل های از موسیقی بوده. موسیقی فی نفسه به خودی خود هیچ گونه حکم و حرمتی نداره. اون چیزی که اشکال داره لهو و لعب، یعنی اون کارهای بیهوده، سرگرمی‌های بیهوده که انسان رو از هدف باز می‌دارن، حالا در فقه و در دین گفته میشه انسان رو از یاد خدا باز می‌دارن و مشغول کارهای عبث و بیهوده می‌کنن، در حالی که موسیقی کار عبث و بیهوده‌ای نیست و موسیقی به ما و فی نفسه، یعنی خود موسیقی حتی مناسبتی با لهو و لعب نداره. ممکنه در مجلس لهو و لعب گونه‌ای از موسیقی استفاده بشه، اما موسیقی فی نفسه لهو و لعب نیست و هیچ ارتباطی با لهو و لعب نداره و میتونه انسان رو حتی به یاد خدا بیاندازه. در شهرهای مذهبی از جهت فقهی همون حکم حاکمه که در شهرهای دیگه حاکمه، منتها یک سنت و یک روشی از قدیم بوده که در اماکن مذهبی فرض فرمایید در حرم، در مسجد، اینها حجاب ها رعایت می شده و در شهرهای مذهبی با طبق همین سنت و شیوه مسلمین نفس حکم فقهی معمولا این مسائل بیشتر رعایت میشه و الا از جهت فقهی اون چیزی که در شهر غیر مذهبی حلال است در شهر مذهبی هم حلال است، اون چیزی که در شهر دیگر حرامه در شهر مذهبی هم حرامه، هیچ ویژگی خاصی نداره.
با وجود مخالفت‌های مطرح شده از سوی امامان جمعه، همچنان اشتیاق به برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. بر همین اساس برخی تحلیلگران اتفاقات اخیر را نشانه‌ای از جدالی فرهنگی میان مردم و امامان جمعه می‌دانند. محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار در مشهد، از جمله این تحلیلگران است.
این تبدیل شده به یک جدال فکری و فرهنگی متاسفانه و آقای علم‌الهدا و طرفداران ایشون به ویژه در دستگاه قضایی تقریبا دارن این مسیر رو میرن که از انجام برنامه های نشاط‌آور و فرح‌بخش و به ویژه از انجام موسیقی های زنده در مشهد خودداری کنن. به یک جدال کاملا فکری و فرهنگی بین ایشان و حامیان نظرات ایشان و قاطبه مردم تبدیل شده. بسیاری از مردم معتقدند که هیچ تمایزی، هیچ تفکیکی و تغییری و تمیزی بین مردم مشهد یا استان خراسان با دیگر شهروندان و جمهوری اسلامی وجود نداره. همگان در برابر قانون مساوی‌اند و از همه حقوقی که دیگر شهروندان برخوردارند، خراسانی‌ها هم باید برخوردار باشند و از جمله از برگزاری کنسرت و دیگر برنامه‌های شادی بخش و مفرح.
در میانه اعتراض‌های اهالی موسیقی، حسن روحانی در روزهای آینده فعالیت دومین دولتش را آغاز خواهد کرد. بیشک یکی از مهمترین چالش‌های دولت جدید او در حوزه فرهنگ و هنر پاسخ به همین مطالبات اهالی موسیقی است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از رئیس جمهوری ایران خواست تا در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان همچنین از حسن روحانی خواسته تا به تضمین آزادی اطلاع رسانی و آنچه دولت قانون مدار خوانده متعهد باشد. رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
سازمان گزارشگران بدون مرز بنابر وظیفه‌اش گزارش‌دهی وضعیت آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران و شهروند خبرنگار موظف است که در رابطه با مسائل یک کشور در موقعیت‌های خاص گزارش بده و یا خواست‌های را طرح کنه. در آستانه سوگند یاد کردن رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی هستیم و به همین منظور هم سازمان گزارشگران بدون مرز خلاصه‌ای از وضعیت روزنامه‌نگار گاران رو در 4 سالی که گذشته است ترک کرده و بدین منظور خواستهایی رو برای بهبود وضعیت آزادی مطبوعات و برقراری دولتی قانون مدار که تضمین کننده این آزادی ها باشه از رئیس جمهور درخواست کرد.
آقای معینی، این نخستین بار نیست که سازمان شما خواسته هایی از این دست رو مطرح میکنه. از جمله 2 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری هم 27 اردیبهشت در بیانیه از نامزدهای انتخابات خواسته بودید که به شکلی کاملا مشخص و روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی متعهد باشند.
واقعیت این است که وضعیت ایران در یک حالتی است که پیشرفت های جدی در این باره نشده است. در رابطه با آزادی اطلاع رسانی، تضمین آزادی، ما پیشرفت جدی نداشتیم. مشکل هایی که آسیب رسانده به جامعه مطبوعاتی، به مطبوعات آزاد در ایران همچنان به شکل مستمر ادامه دارند و ما این خواسته ها رو سعی می کنیم تکرار کنیم، از تکرار آنها هم خسته نمی شویم و برای تحققشون تلاش کنیم. به این عنوان بله، در همین اطلاعیه هم نه تنها در رابطه با کاندیداهای ریاست جمهوری که ما نوشتیم و اعلام کرده ایم که متاسفانه بخشی از این خواسته در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی درخواست شده بودند، از ایشون خواسته بودیم این موارد رو اجرا کنند، مثل آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، مثل جرم‌زدایی از تخلف‌های مطبوعاتی که به نوعی عامل بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران زندانی، مثل رفع حذف از مسئولین و صاحبان روزنامه، روزنامه کلمه سبز آقای موسوی و روزنامه اعتماد ملی آقای کروبی و همسر آقای موسوی خانم رهنورد. همه این موارد رو در دور نخست ریاست جمهوری آقای روحانی خواسته بودیم که متاسفانه تحقق پیدا نکردند. امروز خواسته ایم با توجه به آنکه جمعیت میلیونی در ایران از آقای روحانی این خواسته ها رو داشتند، ما خواسته ایم که ایشون تحقق ببخشند آنچه را که وعده کرده بودند و مردم به این عنوان به ایشون رأی داده بودند. من نباید فراموش کنم این را.
آقای معینی، سازمان شما میگه که جمهوری اسلامی ایران همچنان با 27 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ایه. باز هم سازمان شما میگه که در 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار و بازجویی شدند و 32 نفر از اونها به حبس‌های از 3 تا 16 سال محکوم شدند. حالا سوال از شما اینه، اگر مقایسه‌ای انجام بدید بین دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پیش از اون محمود احمدی نژاد، از دیدگاه سازمان شما اوضاع بهتر شده یا بدتر؟
بدون شک برای بهتر بودن یا بدتر بودن اوضاع باید به وضعیت کنونی توجه کرد. اگر منظور این است که بازداشت های گسترده انجام نمی شوند، اگر منظور این است که دستگاه قضایی همدست با قوه مجریه برای سرکوب آزادی مطبوعات اقدام نمی کرد، بله، اما تشابه‌هایی هم دارد. یعنی آنجایی که وزارت اطلاعات بدون شک نه با آن شدت و حدتی که وزارت اطلاعات دوران احمدی نژاد اقدام می‌کرد علیه روزنامه‌نگاران، ولی همچنان چنان که در همین گزارش ما نوشته‌ایم تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زندانی به دست وزارت اطلاعات دستگیر شدند. امروز هنگام شهیدی قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه وزارت اطلاعات آقای روحانی است. این انکارناپذیره. ولی این گونه مقایسه ها خوبه، ما می توانیم احساس کنیم که پیشرفت هایی انجام شده. سازمان گزارشگران بر این باور است که نسبت به دوره احمدی نژاد پیشرفت های بسیار زیادی انجام شده است، اما اگر همین پیشرفت ها رو با دوره نخست آقای محمد خاتمی مقایسه کنیم، نه تنها پیشرفت که ما پسرفت هایی هم داشتیم.
از رضا معینی، از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می شنیدیم. و اما به گزارش رسانه های ایران، گارد ساحلی قطر یک قایق صیادی ایرانی را که وارد آبهای آن کشور شده بود توقیف کرده است. نیروهای نظامی و گارد ساحلی قطر در یک ماه گذشته 6 صیاد ایرانی را در خلیج فارس بازداشت کردند. آرش حسنیا از رادیو فردا.
صید صیادی ریسک های بسیاری دارد، از گرفتار شدن در طوفان دریا تا مواجه شدن با دزدان دریایی یا برخورد کشتی با صخره و مانع و هزار و یک دردسر و گرفتاری دیگر. اما چندی است صید و صیادی در خلیج فارس برای صیادان ایرانی ریسکی جدید فزون بر ریسک های معمول دیگر دریانوردان و صیادان جهان به همراه دارد، و آن گرفتار شدن در دست نیروهای امنیتی یا نظامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. فزونی گرفتن تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک در منطقه سبب ساز این بازداشت هاست. رقابت ایران و عربستان سعودی، بالا گرفتن اختلاف‌های بین امارات و ایران، درگیری‌های پیدا و پنهان تهران منامه و به تازگی تیره و تار شدن روابط شیخ نشین‌ها و امیرنشین‌های منطقه با قطر موجب شده است تا هر از گاهی خبری از بازداشت یا گرفتار آمدن صیادان و ماهیگیران کشورهای این منطقه در دست نیروهای مرزبانی دیگر کشورها منتشر شود. محمد رادمهر، فرماندار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، روز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های ایران از بازداشت 3 صیاد ایرانی به دست مرزبانی کشور قطر خبر داد. به گفته فرماندار پارسیان، این قایق ماهیگیری دوشنبه قبل به قصد ماهیگیری راهی دریا شد، اما ماهیگیران ناخواسته از آب‌های مرزی ایران خارج شدند. دو هفته پیشتر گارد مرزی قطر 3 صیاد ایرانی اهل اصلویه را در حین ماهیگیری در نزدیکی سکوهای نفتی قطر بازداشت کرده بود. رئیس شیلات بندر اصلویه در استان بوشهر گفته بود آن ماهیگیران مجوز صید نداشتند و از قوانین مرزی دریایی عدول کرده بودند. اما موارد بازداشت ماهیگیران تنها محدود به صیادان ایرانی نمی شود. در میانه تیر ماه امسال، نیروهای منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران در استان بوشهر یک شناور صیادی عربستان سعودی را بازداشت کردند که به گفته مقام‌های رسمی وارد آب‌های ایران شده بود. پیش از آن نیز رسانه‌ها از آزادی 5 ماهیگیر ایرانی از بازداشت نیروهای امنیتی عربستان سعودی خبر داده بودند که یک سالی را در بازداشت سعودی‌ها گذرانده بودند. یک ماه قبل‌تر نیروهای گارد مرزی عربستان سعودی به 3 قایق ایرانی تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 تن دیگر دستگیر شدند. در حالی که مقام‌های ایرانی فرد کشته شده و بازداشت شدگان را صیاد و ماهیگیرانی معرفی کرده بودند که جریان آب دریا قایق آنها را به سمت آب‌های ساحلی عربستان سعودی کشانده بود، وزارت امنیت عربستان سعودی بازداشت شدگان را از اعضای نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نامید. مناسبات تهران و ریاض در سالهای اخیر چنان تلاطم‌هایی را تجربه می‌کند که صحنه مقابله دو کشور را از جنگ نیابتی در سوریه و یمن تا آب‌های خلیج فارس و ایجاد دردسر برای صیادان و ماهیگیران گسترانده است.
مستند رادیویی تقابل از وحید پوراستاد را در 3 بخش جمعه ساعت 13، 16 و 20 به وقت ایران بشنوید.
یک روز پس از امضای بسته تحریم‌های روسیه، ایران و کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اقدام کنگره این کشور در تصویب تحریم‌های مربوط به روسیه انتقاد کرد. دولت روسیه هم قانونی شدن تحریم‌های آمریکا را شروع جنگ اقتصادی نامیده. بریم و بشنویم گزارشی را از همکارم نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از مصوبه کنگره این کشور برای اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه میگوید که روابط با مسکو به طور بسیار خطرناکی به پایین‌ترین حد خود نزول کرده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک پیام توییتری خطاب به مخاطبانش گفت: می توانید از کنگره سپاسگزار باشید، همان کسانی که قادر به تصویب طرح بیمه‌های درمانی نشدند. رسانه‌های آمریکایی اظهارات رئیس جمهوری این کشور را حمله همسو به اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره ارزیابی کردند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه پنسیلوانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز آینده روابط کاخ سفید با کنگره را نامطبوع ارزیابی می‌کند.
آقای ترامپ یک جمهوری خواه نیست به معنی تمام عیار خودش. شاید بشه گفت که در تاریخ مدرن آمریکا این اولین رئیس جمهوری است که این تکیه رو نکرد. به هر بار احساس میکنه که یک پایه بیس خودش داره دیگه. و بعد خب دومین شعارش هم این بود که بر ضد استبلیشمنت میخواد بیاد سر کار و براش هم فرق نمیکرد که راجع به دموکرات ها صحبت بکنه و راجع به ریپابلیکن ها. به هر بار استفاده کرده از حزب جمهوری خواه. الان اومده بسیاری از برنامه‌هاش در حقیقت با اینا خوانایی نداره و از سوریه خوانایی نداره. جمهوری‌خواها در طول تاریخ شناخته شدن به ضد روسیه بودن، ضد کمونیست بودن. برای اینا انامالیه. برای اینا در حقیقت این چیزایی هست برای آقای ترامپ که به این راحتی نمیتونه ازش بگذره و خودش هم احساس میکنه که میتونه مستقل عمل بکنه. من آینده رو خیلی خوب نمیبینم. جمهوری‌خواها یواش یواش دارن در مقابلش میایستن. کسایی که در حقیقت توی کنگره نیستن زودتر ایستاده بودن، آدمایی که به هر حال یه مقداری مادرویی که مستقل هستن. هلکر به نظر من یک نشانه بسیار جالبی بود در این رابطه و آقای ترامپ مشکلات بیشتری پیدا خواهد کرد با کنگره آمریکا، خاطری که بسیاری از کنش‌های سیاسیش نمیخونه با جمهوری خواه.
طرح تحریم‌ها علیه سه دولت روسیه، ایران و کره شمالی با اکثریت قریب به اتفاق اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره تصویب شده، اقدامی که به گفته جلیل روشندل تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است.
همطور که اشاره شد طرح تحریم با اکثریت بسیار قاطعی به تصویب کنگره رسیده و این یکی از موارد نادری است که دو تا مجلس نمایندگان و سنای آمریکا یک اکثریت قاطع در مورد سه تا موضوع مختلف یکجا نشون میدن. مهمترین ویژگی این طرح که اکنون با امضای رئیس جمهور تبدیل به قانون شده در این هستش که توانایی رئیس جمهور رو به هر گونه اقدام در آینده رو برای کاهش میزان تحریم‌ها موکول به تصویب مجدد کنگره میکنه. به این ترتیب این قانون به نوعی کف خواسته های مردم آمریکا محسوب میشه از طریق نمایندگانشون که نمیخوان اختیارات رئیس جمهوری این مینیمم خواسته های نمایندگان مردم رو تقلیل بده و یا اون رو دستکاری بکنه. به عبارت دیگه رئیس جمهور نمیتونه با مسکو حول محور این تحریما به چانه زنی بپردازه.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از امضای مصوبه کنگره آمریکا در دو بیانیه جداگانه بخشی از این طرح را تعدی از قانون اساسی نامیده و همچنین تصریح کرده بود که به خاطر وحدت ملی آن را امضا کرده است. او معتقد است که این قانون قدرت قوه مجریه را برای مذاکره محدود ساخته و این در حالی است که کنگره پس از 7 سال نتوانسته خود راهی برای مسئله بیمه های درمانی پیدا کند. آقای روشندل استاد علوم سیاسی علت این موضع‌گیری را چنین تحلیل می‌کند.
علت این موضع‌گیری در سه مورد ایران، روسیه و کره شمالی این استش که اولا نمی‌خواد قضیه تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین فراموش بشه بدون اینکه واکنش مناسب از طرف آمریکا نشون داده بشه. دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بدون پاسخ گذاشته بشه و در نتیجه این فشار رو روی روسیه اضافه کردن. در مورد ایران ضمن این که توافق هسته‌ای رو یک قرارداد کنترل تسلیحاتی خوب میدونن، اما از نتایج اون در مورد تغییر رفتارهای ایران رضایت ندارن. کنگره معتقد استش که این توافق تأثیری که انتظار می‌رفت بر رفتار ایران داشته باشه نداشته و لذا از طریق تحریم‌ها و فشار به برنامه موشکی ایران باید به اون نتایج مطلوب رسید. در مورد کره شمالی نیز با توجه به آزمایش‌های متعددی که کره شمالی انجام داده احساس میشه که دامنه تهدید استراتژیک کره شمالی در حال گسترش است و اقدام در مورد کره شمالی در این قانون اگرچه محدود است ولی امکان داره که در آینده گسترش پیدا کنه.
بیشترین تحریم‌های مربوط به روسیه صنایع انرژی و بخش مالی آن کشور را در بر می‌گیرد و به گفته رسانه‌های آمریکایی آسیب‌های ناشی از این تحریم‌ها بر اقتصاد ناتوان روسیه تردیدناپذیر خواهد بود. از همین روز که دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه آن را جنگ اقتصادی کامل علیه روسیه نامیده و گفته است که بی تردید روابط دو جانبه واشنگتن مسکو به این زودی‌ها بهبود نخواهد یافت.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. و اما در تضاد با موضع کشورهای غربی، روسیه تأکید کرده که آزمایش‌های موشکی ایران را نقض برجام نمی‌داند. مسکو همچنین از تهران خواست تا به رغم تحریم‌های جدید آمریکا به توافق هسته‌ای پایبند بماند. آنا رایسکایا.
روسیه پرتاب اخیر موشک در ایران را در تعرض به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نمی‌داند. واسیلی نیبنز، سفیر جدید روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران گفت: برداشت ما از برجام این است که پرتاب موشک توسط ایران نقض توافق هسته‌ای نیست و مربوط به مسائلی است که به صورت مستقیم در برجام نیامده. همچنین میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، طی مصاحبه با تاس تصریح کرد: در توافق اتمی با ایران حرفی از برنامه موشکی نیامده و این موضوع صرفاً به شکل فراخوان در پیوستی بر قطعنامه شورای امنیت پیرامون برجام دیده می شود. او افزود: درخواست را نمی توان نقض کرد و تنها می توان آن را نادیده گرفت و ایرانی ها همین کار را کردند. ولادیمیر چوپروف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه صرفاً به دلیل غرب ستیزی چشم خود را بر روی تهدید موشکی ایران میبندد.
апрель 2019 года, что генерального штаба вооружённых сил Министерства обороны Российской Федерации, сказано до
سند در ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مورخ بهار 2012، زمانی که ما هنوز تحت تحریم و فشار بهای پایین نفت و مشغول رویارویی با غرب نبودیم، وجود دارد که در آن صراحتاً آمده برنامه اتمی موشکی و قابلیت‌های روبرشت نظامی ایران تهدید در مرز جنوبی روسیه است. در این مقطع روسیه و ایران به هم نزدیک شدند، اما شرایط بین‌المللی متغیر و ناپایدار است و با توجه به هممرز بودن دو کشور بسیار کوته بینانه است که دولت ما علیه غرب جبهه گرفته و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار می‌سازد.
ایران 5 مرداد اعلام کرد به طور موفقیت‌آمیز موشک محور بر سیمرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاد. تهران بارها تأکید کرده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای موشک طراحی نمی‌کند و از این رو آزمایش‌های موشکیش در تضاد با توافق اتمی نیست. اما کشورهای غربی همواره برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز خواندند و چهارشنبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با تأکید بر اینکه ایران با آخرین آزمایش موشکیش گام تحریک کننده برداشته، از دبیرکل سازمان ملل خواستند به این موضوع رسیدگی و گزارش جامعه درباره فعالیت موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به شورای امنیت ارائه کند. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه از افزایش فشار بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل ممانعت خواهد کرد.
عبارت هایی که در بخش مربوط به برنامه موشکی ایران در توافق هسته‌ای به کار رفته دو پهلوست و می توان آنها را به گونه های مختلف و حتی متضاد تعبیر کرد. همین مسئله باعث انتقاد مخالفان این توافق است و آنها میگویند قطعنامه‌ای که در شورای امنیت در حمایت از این توافق تصویب شده سند حقوقی نیست، بلکه بهانه‌ای برای جدال‌های سیاسی است. روسیه برنامه موشکی ایران را تهدید برای امنیت ملی خود نمی‌داند. به همان نسبت نیز مسکو معتقد است مقام‌های ایرانی عقل خود را از دست ندادند که کشورهای غربی را هدف حمله موشکی قرار دهند. از دید کرملین فضاسازی ضد ایرانی صرفاً ابزار آمریکا برای دستیابی به اهداف داخلی و بین‌المللی‌اش است. اکنون که روسیه همچون ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، حمایت مسکو از تهران در شورای امنیت شدت نیز خواهد یافت و پیش از اینکه تحولات اساسی در مناسبات مسکو و واشنگتن رخ دهد، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت بسیار بعید است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه مصوبه کنگره پیرامون تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. این گام با انتقادهای تندی در مسکو و تهران روبرو شده و ایران اعلام کرد حق پاسخ به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال درباره واکنش روسیه به تحریم‌ها علیه ایران گفت: باید بپذیریم تمام کشورهایی که هدف این سیاست غیرقانونی قرار گرفتند از منافع خود دفاع خواهند کرد. همزمان میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه ضمن محکومیت تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران از تهران خواست به رغم تحریم‌ها به برجام پایبند بماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرزندان میرحسین موسوی روز چهارشنبه بار دیگر از وضعیت نامطلوب پدرشان در حصر خانگی خبر دادند و در این باره ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه، فرزندان میرحسین موسوی پس از ملاقات با والدینشان اعلام کردند که عدم رسیدگی به وضعیت آنها میتواند مرگ تدریجیشان را در پی داشته باشد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، اکنون ساکن فرانسه، در این باره به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داده است.
از چند روز پیش شرایط بهبود پیدا نکرده. آقای موسوی از سرگیجه، بحث کلیه و فشار خون و مشکل قلبی رنج میبرن و خانم رهنورد هم درد شدید کمر دارن و خب هیچ بهبودی حاصل نشده و نحوه مراقبت ها هیچ تحولی حاصل نشده و فرزندان ایشون در آخرین ملاقاتی که انجام دادن و گزارششان به مردم دادن بسیار نگران هستن از این قضیه.
وضعیت قلب ایشون الان در چه شرایطیه؟
اطلاع خاصی رو ما نمیتونم در اختیار شما قرار بدم. این مستلزمین است که واقعا آزمایش های مستمر صورت بگیرشون بستری بشه در طی یک فرآیند پروتکل مشخص پزشکی نتایج حاصل بشه. کسی نمیتونه واقعا، من هیچ اطلاع دقیقی از این مسئله ندارم، همونجوری که خانواده اطلاع دقیقی ندارن، خود آقای موسوی اطلاع دقیقی نداره از مسئله.
آقای امیر ارجمند، اونطور که وزارت بهداشت چند روز پیش اعلام کرد، این وزارتخونه متولی رسیدگی پزشکی به وضعیت محصورین نیست. با توجه به این موضوع، شما خبر دارید که الان چه نهادی مسئول رسیدگی های پزشکی و درمانی به آقایان موسوی و کروبی هست؟
متاسفانه مسئولین سیاسی در حال پاس دادن توپ هم دیگه هستن و نفع خودشون رو در عدم شفافیت میبینن. هیچ کسی مسئولیت قبول نمیکنه و بعضی از توجیهاتی آورده میشه که واقعا باعث تأسف و تعجب هست، چه از جانب وزارت بهداشت و درمان باشه، چه از جانب سایر مقامات کشوری باشه. مثل اینکه گفته بشه هست در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داده و مسئولیتش با اونه. بله، هست در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داده و مسئولیتش از جمله با آقای احمدی‌نژاد و دولت صادق خسروی نافی مسئولیت افرادی که الان مسئولیت داره و مسئول امور هستن نمیتونه باشه. و خب متاسفانه ما شاهد هستیم که افراد مشغول کار خودشون هستن و پاس میدن به همدیگه و این بازی عدم شفافیت دنبال میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه آغاز دور جدید ریاست جمهوریش هست. آقای امیر ارجمند، همونطور که میدونید رفع حصر از خواسته هایی بود که در کمپین های انتخاباتی و در سخنرانی های انتخاباتی آقای روحانی مطرح شد. ایشون هم وعده هایی داد. فکر میکنید در دور دوم ریاست جمهوریشون آقای روحانی بتونه کاری بکنه در رابطه با رفع حصر؟
خواسته در تمام کمپین های انتخاباتی ایشون یکی از خواسته های مشخص معین بدنه حامی ایشون رفع حصر بوده و عامل وحدت بخش تمام تجمعات تحقق یافته بوده در اون دوران و در این رابطه اصلا بحثی نمیشه کرد. مثلا این است که در شرایط حاضر ما اقدام روشن و معینی رو شاهد نیستیم و انتظار میره که آقای روحانی از اختیارات خودشون استفاده بکنن. قطعا مسئول حصر ایجادش و رفتش آقای خامنه ای هست و این نافی مسئولیت آقای روحانی، دولت، یک اصلاح طلبان، سیاسیون و آلان مدنی، همه شهروندانی که خلاصه این مطالبه را انجام دادن نخواهد بود. همه ما مسئولیت داریم در این زمینه و پاس دادن توپ به یکدیگر هیچ چی رو حل نمیکنه. اون چیزی که مهم هست نیستش که به حداقل اصول اخلاقی پایبند باشیم تا اعتماد مردم حفظ بشه، وگرنه ما این اعتماد رو نخواهیم داشت. فکر نکنیم که هر بار میتوانیم با وعده دادن اعتماد جلب کنیم، باید که با عمل به وعده ها اعتماد جلب کنیم.
اینجا رادیو فرداست. سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که 70مین جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو در سوئیس شامگاه چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل برگزاری این جشنواره گزارش می‌دهد.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو، یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمای جهان، چهارشنبه شب افتتاح شد تا 72 دوره خودش رو جشن بگیره. جشنواره‌ای که درست یک سال بعد از جنگ دوم جهانی در این شهر کوچک سوئیس آغاز به کار کرد و حالا یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپا است و نام این شهر رو پرآوازه کرده. جشنواره‌ای که بزرگترین پرده سینمایی اروپا رو در میدان قدیمی شهر پیازا گرانده یا میدان بزرگ نصب کرده و هر شب با حدود 8000 تماشاگر شب‌های رویایی رو رقم می‌زنه. جشنواره لوکارنو چندان در قید و بند نام‌های بزرگ نیست و سعی داره فیلم‌ها و فیلمسازان کمتر شناخته شده رو حمایت کنه. امسال با اضافه کردن بخش لوکارنوی کودک سعی داره مخاطب‌های تازه‌تری رو هم به خودش جذب کنه و در بخش مرور آثار ژاک تورنور، فیلمساز کلاسیک طراز اول که با فیلم‌های مثل مردمان گربه‌ای در تاریخ سینما ثبت شده، یک مرور کامل خواهد داشت و یک کتاب مفصل هم راجع به او به چاپ رسیده. فیلم من با یک زامبی قدم زدم از شناخته شده ترین فیلم‌های او در یکی از شب‌های پیازا گرانده به نمایش در خواهد آمد. موتلایی اتمی ساخته دیوید لچ با بازی شارون استون، زمان خوب ساخته جاش سفتی و بنی سفتی و فیلمی محصول 1999 ساخته ژان ماری اشتراب از معماران سینمای مدرن جزو فیلم هایی هستند که برای شب های پیازا گرانده در نظر گرفته شدند. در بخش مسابقه 17 فیلم از کشورهای مختلف شامل فرانسه، برزیل، رومانی، اسلوواکی و سوئیس با هم رقابت خواهند کرد. از جمله فیلم 9 انگوش ساخته سیاه و سفید او جی اوسانگ و جمینی ساخته آرون کتس از آمریکا. از سینما ایران یک فیلم کوتاه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه پذیرفته شده با عنوان نگاه ساخته فرنوش صمدی که داستان زنی رو روایت می‌کنه که به هنگام برگشت به خانه در یک اتوبوس شاهد یک واقعه شده و حالا باید تصمیم بگیره که اون رو علنی کنه یا نه. اولین نمایش فیلم در روز یک شنبه با حضور کارگردان اون خواهد بود. رئیس هیئت داوران این بخش سابین آزما بازیگر شناخته شده فرانسویه. جشنواره فیلم لوکارنو تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد سینمایی میشنیدیم و نمایشگاه کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی به آلمان کم کم به پایان خودش نزدیک میشه. این هنرمندان جوان رشته های نقاشی، طراحی و فیلم رو در ایران گذروندن و در تلاش هستند که به دانشگاه ها و مدارس عالی آلمان برای ادامه تحصیل و تکامل رشته شون وارد بشن. در این باره بشنویم از شهرام میریان.
کارهای نقاشی و طراحی پناهجویان تازه وارد ایرانی در گالری کانی علوی در شهر برلین ارائه شده. این تابلوها در سبک و شیوه و اندازه‌های گوناگون نقاشی شده و تصویرگرانش سعی کردند ضمن نگاه به گذشته، زندگی حال و چشم‌انداز آینده خود را هم در برابر مخاطبانشان ترسیم کنند. یکی از این نقاشان تازه وارد پگاه وسالی نام دارد، دانش آموخته رشته نقاشی سنتی در دانشگاه هنر در تهران است و در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به نمونه‌ای از کارهای پیشین خود در ایران از حال و هوای تابلوها و وضعیت کنونی خود نیز اینطور گفته:
من یک خانومی رو کشیده بودم، فقط به خاطر اینکه لبای این خانوم قرمز بود به من اجازه ندادن این کار رو به اجرا بذارم، ولی خب من اینجا یک زنی رو کشیدم که کاملا عریانه. این زن عریان به نظر من بیانگر آزادی یک زنه و این کاری که من کشیدم یک خانومی هست که به دور پاهاش پارچه‌ای بسته شده، یعنی پارچه‌ای کشیده میشه که این کشیدگی پارچه نشون دهنده سنت‌ها، آداب و رسوم و عقاید ماست که هنوز این زن برخلاف عقیده‌های خودش درگیر این سنته، یعنی هنوز یک ترسی داره که آیا مردم حرفی می‌زنن به قول معروف تو آبروی یک ملت رو بردی. من اینو خواستم نشون بدم. کار دیگه منم خواستم خورشید رو نشون بدم که توی این کار یک شهری رو به نمایش گذاشتم که خورشیدی که توی این شهر میتابه انرژی نداره، مردم این شهر سردن و این خیلی متفاوته با جایی که من توش دارم در حال حاضر زندگی میکنم.
پگاه رسولی در ادامه این گفتگو یادآور شده مصمم است در رشته تدریس نقاشی در مدارس ابتدایی و متوسطه آلمان دوره ببیند. امید ملکزاده یکی دیگر از این 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی است که 29 سال دارد و در آکادمی هنر در تهران در رشته موسیقی تا درجه فوق دیپلم تحصیل کرده و دستی هم در هنر نقاشی دارد.
طرحهای گرافیکی میکشم، هر کدومشون یه موضوع خاصی و پشت پرده خودشون داره و هر کدومش توی شرایط خاصی برای من یه ایده شد و اون رو روی کاغذ پیادش کردم. یکی از نقاشی که من کشیدم تصویری هست، میشه گفت چند تا حیوان، چند تا موجودی توی یک تصویر وجود دارن. صورت این موجود مثل صورت یک اژدها هست، شاخ گاو داره، چشمای مار داره. من سعی کردم چیزی که توی رویای خودم دیدم به خاطر آشفتگیایی که داشتم اینو روی کاغذ پیاده کنم و این چیزی شد که من کشیدمش. تنها چیزی که من میتونم بگم به من امید داد اینجا آزادی رو دیدم، ولی توی ایران متاسفانه وجود نداره برای هنرمندان.
امید ملکزاده پناهجوی 29 ساله ایرانی در ادامه این گفتگو افسوده در نظر دارد ضمن تحصیل در رشته موسیقی جهانی در آلمان رشته مهندسی صدا و یا صدا برداری را نیز پشت سر بگذارد. نمایشگاه نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی در شهر برلین تا 2 روز دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی را از مفسر ورزشی پیشکسوت ایران حبیب روشنزاده بشنویم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را پنجشنبه شب با 4 مسابقه آغاز کرد که در مهمترین بازی پرسپولیس در تبریز مقابل تراکتورسازی تبریز 2-1 پیروز شد تا 6 امتیازی و پیشاهنگ جدول شود. سایپا در تهران 3-2 صنعت نفت آبادان را برد. دیدار فولاد خوزستان در اهواز با نفت تهران 1-1 مساوی شد و سیاه جامگان مشهد در رشت با پیروزی 2-1 از سد سپیدرود رشت گذشتند. در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس 6 امتیازی، تیم‌های سایپا، سیاه جامگان و نفت فعلاً 4 امتیازی و دوم تا چهارمند. اما 4 مسابقه باقی مانده از هفته دوم امروز جمعه برگزار می شود. از جمله دیدار 2 استقلال در تهران. عبدالله ویسی، سرمربی استقلال خوزستان، به شبکه 3 گفته برای گرفتن امتیاز به دیدار استقلال تهران آمده.
برای امتیاز گرفتن به تهران اومدیم مقابل تیم قدرتمند استقلال. مطمئنن میخوایم که با دست پر از آزادی خارج بشیم و اگه شد 3 امتیاز، اگه نه و 1 امتیاز به اهواز برگردیم.
علیرضا منصوریان هم در نشست خبری از طرفداران استقلال تهران دعوت کرد به ورزشگاه آزادی بروند و برای اولین بار تیم محبوب او را ببینند.
هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ بدنی، هم به لحاظ تاکتیکی شرایطمون بسیار شرایط ایدئالیه و آمادگی کامل برای بازی فردا داریم. از هوادارمون میخوام که با آرامش و با حوصله فردا در استادیوم باشن و بیان تا از استقلال مورد علاقه علیرضا منصوری فردا میخوایم رونمایی بکنیم.
اما به غیر از این مسابقه 3 بازی دیگر نیز روز جمعه در برنامه است. پارس جنوبی با پیکان، زوباهن میزبان گسترش فولاد و پدیده مشهد پذیرای سپاهان. روز پنجشنبه نیمار ستاره فوتبال برزیلی توسط وکلایش مبلغ 222 میلیون یورو به باشگاه بارسلون اسپانیا پرداخت کرد تا از این تیم جدا شود. به گزارش خبرگزاری ها احتمال دارد امروز جمعه مراسم معارفه مهاجم 25 ساله برزیلی در پاریس با باشگاه پاریس سن ژرمن برگزار شود و این بازیکن به صورت رسمی به پاریس سن ژرمن بپیوندد که اگر چنین شود بزرگترین رکورد انتقال یک بازیکن از یک باشگاه به باشگاه دیگر صورت گرفته. مبلغ دقیق قرارداد پاریس با نیمار اعلام نشده و بارسلون معتقد است که پاریس سن ژرمن مقررات اتحادیه فوتبال اروپا را نقض کرده است. و دور برگشت مسابقات انتخابی لیگ اروپا پنجشنبه شب با 27 مسابقه آغاز شد، از جمله بازی پانیونیوس یونان با مکابی اسرائیل که همکنون در آتن جریان دارد. 2 بازیکن ایرانی پانیونیوس، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی هم در مقابل تیم اسرائیلی به میدان رفتند.
گزارشگر ورزشی رادیو فردا و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. شب جمعه خوش و روز جمعه خوشتر در پی اون براتون آرزو می کنیم. خدا نگهدار تک تک شما.